رب اعوذ بك من همسات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. جلسه پیش درباره چگونگی پاسخگویی به اشکالات وهابیت که امروزه در واقع دشمن سرسخت اسلام هست و همه بنای خودش رو بر این گذاشته که ریشه اسلام نبوی و ریشه اسلام پیامبر رو در واقع از جا برکنه و به ظاهر اگر بعضی از اعمال اسلامی رو انجام میده اینها تنها بهانه ایست برای اینکه خودش رو سر پا نگه بداره. این دشمن با پشتیبانی یهودیت صهیونیست و ابرجنایتکارانی که در واقع در صحنه دارن فعالیت میکنن برای ریشه‌کن کردن مسلمان ها اعم از شیعه و سنی و به جان هم انداختن اونها دارن کار میکنن، داره ساپورت میشه و لوجستیکش در واقع صهیونیسم هست. خب با دلارهای نفتی و پولهای باد آورنده و باد آورده در واقع داره کار میکنه. گفتیم که اشکالاتی که مطرح میشه چون اینها تسلطی بر ظاهر قرآن دارن و خودشون عموماً عرب بودن و هستن و از دل قرآن مواردی رو در میارن و ایراد اشکال میکنن، باید که از خود قرآن کریم به جنگ اینها رفت و به مبارزه با اینها پرداخت و اشکالاتی رو که مطرح میکنن ما هم با کمک قرآن به اینها پاسخ بدیم. در جلسه اول گفتیم که اینها میان آیاتی رو از قرآن نسخه برداری میکنن که اون آیات آمده به ظاهر امر نسبت فعلی رو فقط به خدای تعالی داده و از دیگران به ظاهر امر سلب نموده. گفتیم که از این آیات استفاده میکنن و شروع میکنن به پرداختن به اشکال‌های متفاوت. مثلا عرض کردیم که گفته میشه که میگن آقا آیه شریفه میفرماید که و اذا مرضت فهو یشفین، و هنگامی که من ابراهیم علیه السلام مریض بشم و مریض شوم در واقع شفا دهنده خدای تعالی است. بعد به مخاطبین خودشون که عوام مردم هستن القا میکنن که شما برای خواستن شفا نباید غیر از در خانه خدای تعالی جای دیگه برید و به کس دیگری رجوع کنید. ما این رو بررسی کردیم، کالبو چکافی کردیم، صحبت کردیم پیرامونش و به این نتیجه رسیدیم که قرآن کریم گاهی هست که نسبت فعل رو به خود خدای تعالی میده، یعنی نسبت کار رو به خود خدای تعالی میده، مثل اینکه میگه شافی خدای تعالی است. بعضی وقتا هم هستش که تو همون قرآن کریم آیات دیگر نسبت فعل رو به غیر از خدای تعالی میده. اینجا یک مسئله پیش میاد که خب اینجا ما باید از مخالف خودمون بخوایم که بگیم آقا اینجا نسبت فعل رو به خدا داده، اینجا نسبت فعل رو به غیر خدا داده. این تناقض رو شما که قرآن رو قبول داری برای ما برطرف کن. همش که ما نباید جواب بدیم. شما خودتو مسلمان میدونی، تازه ما رو مشرک میدونی، مثلا میگی شما آقا کافری مسلمان نیستی. تو که مسلمان هستی تو تناقض در قرآن رو که اینجا پیش اومده برطرف کن، تناقض ظاهری رو که یه جا نسبت فعل رو به خدای تعالی داده، یه جا نسبت فعل رو به غیر خدا، که بعد گفتیم نسبت شفا رو به خودش داده، نسبت شفا رو تو خود قرآن به اصل هم داده، به موعظه هم داده، به قرآن هم داده که اینها هم شفا دهنده. این تناقض چجوری برطرف میشه؟ اینا ما نباید برطرف کنیم. او یعنی مخاطب ما، مخالف ما که وهابیت هست باید برطرف کنیم. ولی ما اومدیم توضیح دادیم. گفتیم که آقا اونجایی که نسبت فعل رو به خودش میده یعنی من هستم که استقلالاً این کار رو انجام میدم. به اذن و اجازه و اراده کسی نیازی ندارم. اونجایی که نسبت فعل رو به دیگران میده خدای تعالی، میگه من به دیگران هم میفرماید که من این رو دادم، این قدرت و توانایی رو که اونها این کار رو انجام بدن، ولی به اذن و اراده من، نه به اذن و اراده خودشون. اگه به خودشون باشه هیچ کارم. حالا شما دقت بکنید، ما این آیه رو خوندیم، اون جلسه توضیح دادیم، به شما وعده دادیم که دو تا حدیث هم برای شما بخونیم، بعد چند تا آیه هم باز از سوره دیگری بخونیم، اگرچه آیات متعدد و بسیار زیاده. خواهش میکنم دقت بکنید. در کتاب شریف میزان الحکمه جلد، یعنی صفحه 1787، اونجا از قول کتاب ارزشمند بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه جلد 62 صفحه 66 حدیث 15 که دائرة المعارف شیعه در واقع بهار الانوار هست، اونجا حدیثی رو از قول امام صادق علیه السلام مطرح کرده. خیلی حدیث جالبی است. دقت بکنید، حالا حدیث مال شیعه است، مال سنی رو هم میخونیم، که میخوایم بگیم نسبت فعل به فاعل که خدای تعالی باشه در قرآن داده شده، نسبت فعل به غیر خدای تعالی، این تناقض رو او باید برطرف کنه. ما حل کردیم، توضیح هم دادیم، حدیثش هم داریم میخونیم، او هم به نوبه خودش بر ما توضیح بده. امام صادق علیه السلام میفرماید که یکی از پیامبران بیمار شد، یکی از 124 تا پیغمبر. بعضی گفتن که حضرت موسی علیه السلام بوده، من در جای دیگری دیدم البته. حالا اینجا حضرت نام اون پیامبر بزرگوار رو ذکر نکرده. امام صادق علیه السلام فرمود که یکی از پیامبران بیمار شد، پس گفت خود را درمان نمی کنم. چرا خود را درمان نمی کنم؟ یعنی من خدای تعالی باید شفا بده، شافی خدای تعالیست، تا همون که بیمارم کرده است شفایم دهد. اعتقاد این پیغمبر این بود که خدای تعالی منو بیمار کرده، اصل توحیدم همین هست، او هم باید منو شفا بده. خداوند تعالی به او وحی کرد که تا خود را درمان نکنی شفایت ندهم. این خیلی جالب، تا خود را درمان نکنی شفایت ندهم، زیرا شفا دادن از من است. حالا شما میتونید به دو نوع هم این رو بخونید، بگید زیرا شفا دادن از من است، میتونید اینجور هم بخونید زیرا شفا دادن از من است. اگه به نوع اول قرائت کنید و بخونید اینجوری که داریم، نوع لهجه‌ای که داریم به کار میبریم و استفهامی که داریم به کار میبریم اینجور میشه که من درمان نمی کنم تو رو، من مسیر درمان رو برات مشخص میکنم در فکر پزشک و طبیب و حکیم و در داروی تو شفا قرار میدم، ولی خودم نمیام تو را درمان بکنم، من خدا نمیام تو را درمونت بکنم، که من شفا میدم، شفامو تو دارو میدم، توی کلام و سخن حکیم و طبیب میگم و در ذهنش میذارم که تو چت شده، تو باید بری درمان بکنی. برای درمان کردنم نمیتونی پیش مهندس مکانیک بری، که باید بری پیش دکتر و طبیب دیگه که درمانت بکن. پس ببینید، یکی از پیامبران بیمار شد، پس گفت خود را درمان نمی کنم تا همون که بیمارم کرده از شفایم دهد. خداوند تعالی به او وحی کرد که تا خود را درمان نکنی شفایت ندهم، زیرا شفا دادن از من است، یا شفا دادن از من است نه درمان کردن. هر دو شد بخونید فرقی نمی کنه، یه خود تفاوت در معنی با هم دیگه تفاوت بکنید، یه نتیجه رو به ما میده. نتیجه اینه که انسان وقتی که بیمار میشه باید به طبیب مراجعه کنه، شفاشو از خدا بخواد، اما راه درمانش رو خداوند خود خدا براش انجام نخواهد داد، شفاشو خداوند میده، نه درمانش بکنه، نه اینکه خداوند صبح صبح بگه خودم عزیزم شفا میدم، یعنی که خودم میام بلند شو یه قرصی جبرئیل گفتم بیاره ساعت 6 صبح میذاره تو دهنت، این قلوب آبم خودم گرفتم دم دهنت بخور. اون خبرها نیست، نه عقلا ما اینو میبینیم نه نقلا اینو میبینیم. این مال شیعه ها. اهل سنت متقی هندی در کنز العمال صفحه البته این میزان الحکمه از قول ایشون نقل کرده تو همون صفحه 1787 از کنز الاموال حدیث 28088 و 28090. یه دونه حدیث شما من میخونم، از قول پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل کرده که حضرت فرمودن خود را مداوا کنید، زیرا خدای تعالی هیچ دردی نداد مگر آنکه برای شفایی نهاد. خیلی جالب هست. خود را مداوا کنید زیرا خدای تعالی هیچ دردی نداد مگر آنکه برای شفایی نهاد. این خیلی جالبه. مگر آنکه برای شفایی نهاد یعنی چی؟ یعنی شفا براش گذاشته، شما باید برید چیکار کنید؟ اون رو کشفش کنید، ببینید با چه قرصی خوب میشه، با چه دارویی خوب میشه، با کدوم طبیب این معالجه میشه، کدوم طبیب میتونه شما رو معالجه کنه. بعد حضرت استثناء کرد در ادامه حدیث، اینو شیعه هم داریم البته، من از سنی انتخاب کردم که هر دو رو داشته باشیم. حضرت فرمود جز مرگ و پیری که دارویی ندارن، یعنی وقتی مرگ حادث شد، اجل حتمی آمد، شما حالا تو بحث دعا ادامه میگیم، یه بحثای جالبی در پیش رو خواهیم داشت برای بحث دعا که از جلسه آینده شروع میشه، که اصلا اصل بحث دعای ما از روز اول اون بوده، اینها همه مجبور شدیم که این بحث ها رو بکنیم، اصلا اصلش اون بوده. عرض به خدمتتون این که حضرت فرمود جز مرگ، که یعنی وقتی شما همه کارها رو انجام دادید به هیچ وجه این بیمار خوب شدنی نیست، باید آماده باشید برای راضی بودن به رضای خداوند متعال. و دوم پیری، حضرت فرمود پیری رو هم با هیچ قرص و کپسول و شربتی نمیتوانی به جوانی تبدیل بکنی. پیری هم دارویی نداره، مرگ هم دارو نداره، ولی چیزهای دیگه همه دارو داره غیر این دو چیز. باید شما بری دنبالش تا این دارو رو کشف بکنی. من خدا داروشو با جبرئیل برات چی؟ نمیفرستم. این یه مطلب. حالا اینو داشته باشید برای تأیید این مطلب که نسبت فعل تو قرآن مستقیم به خدای تعالی داده شده، بعد آمده به غیر خدای تعالی هم داده شده. چند تا آیه از سوره مبارکه واقعه بخونیم که سوره بسیار زیبایی است. توی جبهه تمام بچهای رزمنده تقریبا تو چادرها یا کانتینرهایی که بود اونجا، یا چیزای سنگرهایی که بود، بیشتر بچه ها، بیشتر رزمنده ها شبها این سوره رو همه تلاوت میکردن، یا همه با هم همخوانی میکردن، یه نفر میخوند دیگران میخوندن. خیلی واقعا ساعات و لحظات خوبی بود، اگرچه جنگ بود، ولی خیلی تکامل هایی از نظر معنوی و مادی برای دیگران داشت. علی حال آیه 63 سوره مبارکه واقعه، ببینید چقدر جالبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، خیلی مطالب دستگیر آدم میشه. با همزه استفهام یعنی سوالی شروع شده. افرأیتم ما تحرثون، آیا هیچ شده که درباره اونچه که کشت میکنید، زراعت میکنید، اندیشه بکنید؟ اندیشیده ای حالا در مورد این کشت و زرعی که انجام میدید؟ افرأیتم ما تحرثون، خب چی رو میخواد بگه؟ حالا ما اندیشیده این تفکر کردیم، چی میخواد بگه؟ جالب اینجاست، آیه 64، اانتم تزرعونه، آیا شما دارید این رو، این کشتی رو کردید، دانه ای رو که کاشتید میرویانید؟ اانتم تزرعونه، آیا شما دارید اون رو میرویانید؟ ام نحن زارعون، یا ما داریم اون رو میرویانیم؟ کدوم هست؟ حالا شما اینجا یک سوال خدای تعالی کرده به زارع و کشاورز، داره میگه تو داری واقعا این کار انجام میدی یا ما که خداییم؟ بعد عربیاشو من نمیخونم چون خیلی حرف داریم برای گفتن، میخوام این جلسه این بحث رو جمعش بکنیم. آیه 65، برای اینکه بفهمد که ما که خداییم داریم میرویانیم دانه رو در دل زمین، میفهمد که هرگاه بخواهیم این دونه رو که کاشته شد تو دل زمین تبدیل به کاه در هم کوبیده بکنیم، یعنی یه چیزی که مثلا یه آتیش میگیره چیزی نمونه، چیز سوخته‌ای به دست میاد، یا مثلا از خدمتتون که آفات بهش میزنه این چیزی که کاشته شده از بین میره، محصولی نیست، چیز زرد بیخودیه، مثلا علف هرزی میشه. میفهمد هرگاه بخواهیم آن را تبدیل به کاه در هم کوبیده میکنیم به گونه ای که تعجب کنیم. یعنی میدید میبینید چیزی امسال نداده، برنجا همه ناقصه، میوه ها همه ناقصه، همه سولاخ کرمو هست، مثلا آفت خورده بهش. آیه 66، یه کاری میکنیم با این زرع شما به گونه ای که بگید به راستی ما زیان کرده ایم، یعنی از این دونه ای که کاشتیم امسال محصولی آیدمون نشد، زیان کردیم. و بگویید که بلکه ما به کلی محرومیم، یعنی امسال دستمون به هیچ پولی از این محصول و بیا به خود محصول نمیرسه. ما این که این کارا رو میکنیم، خداوند داره نسبت فعل رو به خودش داره میده. حالا اینا رو شما داشته باشین، نسبت فعل به خدای تعالی داده شده. سوال اینجا مطرحه، شما پاسخ بدید، طرف مخاطب شما بگی پاسخ بده. حالا وهابیت هر کی هست، سوالی که مطرحه اینه که نقش زارع و کشاورز در کشت محصول چیه؟ چیه؟ نقش کشاورز در کشت محصول چیه که خداوند بهش میفهمد که اانتم تزرعون ام نحن زارعون؟ تو داری کشت میکنی یا ما داریم کشت میکنیم؟ چه جوابی بدیم؟ نقش زارع این وسط چی کاره؟ زارع یعنی کشاورز چه محلی از اعراب داره؟ اینو باید مخالف ما پاسخ بده. چون ادعای اسلامی بودن و قبول داشتن آیت قرآن میکنه دیگه. اگر بگه که او هیچ کار است، میگیم بسیار خوب. آقا از اول فصل کشت، آقا یعنی کشاورزا، اصلا کشاورزی بذارید کنار، هیچ کس سر زمین نره. چرا؟ خداوند فرموده که انتم تزرعونه ام نحن زارعون، یعنی ما که خداییم زراعت میکنیم. بذار خدای تعالی زراعت کنه دیگه، برای چی میری دونه رو میکنه؟ خودش میاره، جبرئیل، این همه ملائکه داره، میلیاردها میلیارد ملائکه میان خوشون میکنن، درو میکنن، محصول رو جمع میکنن، کمباین میارن، چه میدونم تراکتور میارن، یه کاری میکنن دیگه. بالاخره به ما چه ارتباطی داره؟ مگه خدا نگفته من زارع هستم، من کشاورزی میکنم؟ خب خودش بکنه. وقتی هم خدا کشاورزی بکنه دیگه به این سازمان عریض و طویل کشاورزی و وزارت کشاورزی و جهاد دامی و فلان و بهمان اینها دیگه احتیاجی به اینا نداریم. این همه وام و فلان و دردسر و بدبختی و بیچارگی بکشیم بریم آخر سر وام میدن نمیدن، محصول رو بگیریم جمع کنیم به فروش بره نره، دیگه این بیچارگی ها رو هم نداریم. بذاریم خود خدای تعالی کشاورزی کنه. شما یه سال بذارید اینجور ببینید، خدای تعالی بر کسی کشاورزی میکنه؟ دونه برای کسی میکاره؟ آب به کسی میاره؟ آب میده این چیزا رو راه باز میکنه، آب میده به اینا و کارهای دیگه، کود میده به اینا؟ اصلا خدا این کارها رو نمیکنه که. پس اگر کشاورز هیچ کار است، الان باید تمام زمین ها خودش خود به خود چی باشه؟ سبز و حاصل خیز و محصول دهنده بشه. اگر کشاورز هیچ کار است، اگر نه کشاورز بگیم همه کار است، اون وقت این داستانه که من برای شما تعریف میکنم خیلی جالب میشه. میگن یه روزی دانشمندا، این داستان واقعی است که دارم عرض میکنم، دانشمندا نشستن گفتن که آقا چیه که این دانه عدس رو مثلا ما میکنیم یه بوته عدس به دست میاد؟ ببینیم این دانه چیه. دانه رو بردن تو آزمایش کن، دانه عدس رو مورد آزمایش قرار دادن که از چه چیزهایی عناصر این دانه ترکیب شده. گفتن مثلا فلان عنصر، فلان عنصر، فلان عنصر، فلان عنصر، از این عناصر این ترکیب شد. گفتن اشکال نداره، عناصر میاریم توی آزمایشگاه خودمون تولید میکنیم. عناصر رو اومدن خودشون در نظر گرفتن، این عنصر با این عنصر باید ترکیب بشه، با این عنصر دوزش درصدش چقدر باشه، ترکیبش که انجام گرفت یک دونه عدس گنده شد، خیلی بزرگ. بعد آمدند و در یک فضای مناسبی این دانه عدس رو زیر خاک کردن، خاک گرفتن دوش، یه دونه عدس ریزم اون بغلش خوابوندن تو زمین، دل زمین، آب ریختن دوش، پوشوندن دوش. گذشت یه مدتی، دیدن اون یکی دونه عدس کوچیکه یک جوونه کوچیکی از دل زمین زد بیرون. این عدس گندهه که تو آزمایشگاه نشستن تولیدش کردن، همه عناصر رو درش به وجود گردن، بهترین چیزها رو قیمت سنگین، هزینه بسیار زیاد، این نشستن دیدن هیچی خبری نشد. اون جوانه آمد، رشد کرد، نمو کرد، آمد بالا 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 بالا، نشستن دیدن این خبری نشد. زمین رو چندان دانه عدسی که خودشون تولید کرده بودن ترکیب کرده بودن، در رو دیدن همون جوریه، هیچ فایده ای نداره. خب اینجا وقتی که شما میگی آقا خدای تعالی میاد کشت میکنه، او باید جواب بده. کشاورز داره واقعا دونه رو میکاره؟ اگر کشاورز بود دونه رو داره میکاره، دانه داره رشد میکنه، خب باید این دونه هم که دانشمند آمدن زحمت کشتن توی آزمایشگاه، باید الان اینم رشد میکرد دیگه. اینجا چیه؟ جریان چیه؟ پاسخ به این سوال چیه؟ پاسخ به این تناقض چیه واقعا؟ که بین عقل و آیه هست. یعنی ما داریم با چشممون میبینیم که آقا کشاورز داره شبانه روز زحمت میکشه، دونه میکاره، پاهاشو بالا میزنه، گرما رو تحمل میکنه، سرما رو تحمل میکنه، هزینه میکنه، زمین رو باید بگیره، شخم بزنه زمین رو و و و کارهای دیگه انجام میده. ما داریم میبینیم اینو. از اون ور بگیم که خدای تعالی است، پس خدای تعالی چیکار است این وسط؟ شما اینجا جواب خیلی ساده است. گیرم جواب یه وقت مورد سوء استفاده قرار میگیره، وهابیت میخواد روش مغلطه بکنه، میخواد سر ما رو یه جوری کلاه بذاره، ما رو دور بزنه، اون چیزی که خودش تو ذهنشه بیاد اون مطلب رو حقنه به ما بکنه، ما باید فریب نخوریم. اینجا جواب خیلی ساده است. آن دانه ای که دانشمنده اومدن با عناصر مختلف ترکیب کردن در دل زمین قرار دادن، همه چی واقعا داشت، ولی یک عنصر رو نداشت و اون عنصر دست دانشمندان نیست، تا روز قیامت هم دست اونها نیست. اون فقط از صفات ذاتی خدا نشأت میگیره و اون عنصر حیات هست، عنصر زندگانی. یعنی حیات رو خدا باید تزریق بکنه. اون چیزای دیگه‌اش، کاشتنش فلان، دست کشاورز. خدای تعالی اینجا میفهمد که انتم تزرعون ام نحن الزارعون. شما در جواب چی میگیم؟ آقا واقعا کشاورز میکاره؟ بله کشاورز داره میکاره. تو سوره واقعه میفهمد شما میکنید یا ما میکنیم. کشاورز دانه رو میکاره، اما همه چیه این مال خدای تعالی است. اصل حیاتش هم مال خدای تعالی است. کشاورز زارع فقط اینجا عرض به خدمتتون یک سبب هست، یک عامل هست، یک کسیه که داره به دستور دیگری، به اراده و اذن دیگری داره کار میکنه، دانه رو میکاره. ولی حیات این دانه مال خدای تعالی است، زمینش مال خدای تعالی است، بارانش رو خدای تعالی باید بفرسته. خود حال کار کردن و اراده کار کردن و استعداد زراعت و کشاورزی رو خدای تعالی باید به این کشاورز بده. اینا همه دستونه. و اگر اون نخواد، یا اون کشاورز میگه آخ قلبم امروز نمیتونه چیزی بکنه، میفته یا میمرد، خدا بیامرزدش، چون خدای تعالی نخواسته این زنده باشه. همین کارو به اراده او انجام میده. پن نسبت فعل کشاورزی رو خدای تعالی به خودش میده. یعنی من خدا استقلالاً من هستم که دانه رو در دل زمین قرار میدم، آب میفرستم براش، عامل میفرستم، عامل من کشاورز، همین کارا رو من دارم میکنم استقلالاً. کشاورز میره دانه رو میکاره، فلان میکنه، فلان میکنه، فلان میکنه، این داره موهبتاً این کار انجام میده. یعنی همه اینها رو خدای تعالی بهش داده، این داره به ارادت الله این کار انجام میده، خدا به اراده خودش انجام میده. شما میگه آقا اینو مثلا مخالف ما چنین جوابی رو نپسندید، مثلا بگو مخالف هرچی جواب میخواد خودش بده، ما نباید بگیم. بگو آقا ما داریم میبینیم پا این کشاورزا دست از کار کشیدن، نشستن تو خونه، از محصول خبری هست یا نه؟ جواب این آیه سوره واقعه رو شما بده، کاری نداره که، چون اونم خوش مسلمان میدونه دیگه. پس ببینید همه این زحمات رو اون کشاورز یعنی زارع میکشه، خداوند تبارک و تعالی دخالتی در کارهای شخصی زارع نداره، فقط اراده کرده که دانه رشد کنه، موجودی زنده باشه. کارهایی که زارع خودش نمیتونه انجام بده، خدای تعالی انجام میده. مثل نزول باران، باران آب باید از آسمان بیاد، هیچ راه حل دیگری نداره که سدها پر بشه، زمین ها حاصل خیز باشه، حتی با ظروف هم شما بخوای یه مزرعه را بدی، باز هم آبش باید از آسمان بیاد. هیچ راه دیگه نره. آب چیزی نیست که تو آزمایشگاه تولید بشه به این وسعت در اختیار قرار بگیره. ولذا باید خدای تعالی نزول باران رو داشته باشه، ولذا خودش هم به عهده گرفته باران رو فرو میفرسته تا در نهایت بندگان به محصول دسترسی پیدا بکنن. سوال اینجا این هست، دقت بکنید، مثل همون سوال قبلی جلسه پیش، آیا پروردگار حکیم نمیتوانست همه کارهای زارع رو خودش انجام بده؟ شما به من جواب بدید، بله یا خیر. بله؟ بله، خودش میتونست این کار رو انجام، خودش میتونست دانه رو با این قدرتش ببره زیر زمین، کود هم از آسمان مثل باران بفرسته، آب هم بفرسته، اون درخت اون دانه رشد پیدا بکنه، بیاد تبدیل به بوته یا درخت یا هر چی بشه، شیارها هم خودش ایجاد کنه، همین کارا رو خدای تعالی میتونست انجام بده. بالاترین کار که خلق حیات هست رو انجام داده، اینا که دیگه خیلی مطلب پیش پا افتاده ایه. چرا این کارها رو خداوند انجام نداده؟ بقیه کارها رو، بعضی از کارها که توانایی بنده نبوده خودش انجام داده، بقیه رو سپرده به زارع و کشاورز و امثال اون که بندگان او هستن. چرا؟ برای اینکه خداوند مسبب الاسباب، میخواد کار حتی کار کشاورزی با سبب جور بشه. او سببها رو معرفی میکنه، میگه این، میفرماید این زمین، این آب، اینم دستگاه کمباین و تراکتور و اونم چیزای دیگه و چیزای دیگه و چیزای دیگه پیش روی تو آماده، اینم کود حیوانی یا کود هرچی پیش روی تو آماده، برو باهاش زمین رو حاصل خیز کن، محصول به دست بیار. خداوند مسبب الاسباب. وگرنه خودش همونطوری که میتونست مریضارم تو خونه خودش شفا بده، اینجا میتونه زمین رو حاصل خیز بکنه، اما مسبب الاسباب، میخواد بندگانش با اسبابی که پروردگار متعال خلق کرده زحمت بکشن، تلاش بکنن تا به نتیجه برسن. ببینید، تا به نتیجه برسن. و لذا میگن بهشت رو به بهانه که نمیدن، باید در مقابل بهشت کار بکنی برای به دست آوردن بهشت، زحمت بکشی. بعد خودش هم فهموده ان لیس، بخونید آیه رو، للانسانه الا ماسا، برای انسان اینو در نظر گرفتیم که هر کاری میخواد بکنه باید تلاش بکنه، مفت و مجانی چیزی به جیر انسان، به دست انسان نمیاد، باید تلاش بکنه، ار فلان فلان هرچی. پس ببینید در مسئله دعا هم همینطوره، اصل پاسخگویی و برآورده شدن حاجات چه بزرگ باشه چه کوچیک، اصلش با خداست. یعنی باید خدا اراده کنه فلان حاجت برآورده بشه، اما به دست کی؟ یه وقتایی هست خدای تعالی میخواد به دست خودش برآورده بشه، یه وقتایی زیادی هم هست میخواد به دست پیغمبرش، پیغمبرانش، به دست اولیاش انجام بشه. این مشکلی نداره که. اون وقت اینجا مشخص میشه چرا نسبت فعلو به خودش میده. میگه همونطوری که من هستم که حیاتو به دانه میدم، من هستم که شفا رو تو عسل میذارم، من هستم که اجابت رو در دعای پیغمبر شما قرار میدم، من مسبب الاسبابم، شما زحمت بکشید برید خدمت پیغمبر، زانو بزنید، درخواست بکنید، التماس بکنید، از در خانه پیغمبر بیایید در خانه من تا دعای شما رو به اجابت برسونم. من مسبب الاسبابم، میخوام سبب این کار پیغمبرم باشه. حالا چرا اینم یک اشاره بهش میکنم؟ پس به اراده حکیمانش پروردگار متعال خواسته بندگان برای برآورده شدن حاجاتشون سراغ اسباب برن. برای تقرب شما جواب بدید، به دنبال اولیاء صالح خدا برن. برای به دست آوردن نون باید چیکار بکنن؟ کشت و زر بکنن و آخر سر هم گندمش بره، آردش تو نانوایی، صبح برن تو صف، ظهر برن تو صف، شب برن تو صف وایسن نون بخرن، زحمت بکشن. باید برای به دست آوردن روزی دنبال کار برن. باید برای به دست آوردن دانش دنبال دانشگاه و حوزه و محلی که مدرس هست درس به اونها تعلیم میده برن. نشستن تو خونه کسی عالم نمیشه، اگرچه خدای تعالی میتونست همه رو عالم بکنه تو خونهشون هم بشه، ولی این کار رو نکرده. برای همسریابی باید طرف یا خواستگاری بره یا منتظر باشه خواستگار براش بیاد. برای فرزنداشون هم باید بردان ازدواج بکنه. این که بگه آقا من نشستم مثل حضرت مریم سلام الله علیها صاحب فرزند بشم به نام عیسی مسیح سلام الله علیه، این معجزه است، این استثناست. خداوند معجزاتو فقط کارت شناسایی برای پیغمبران قرار داده و اولیای خودش و بس. ولاقی دیگه هر کسی بخواد هر چیزی با معجزه به دست بیاره که عالم به هم میریزه، اصلا این نظام به هم میریزه. همه میشینن تو خونه‌هاشون میگن معجزه کن به ما نون بده، معجزه کن به ما آب بده، معجزه کن ما رو شفا بده، معجزه کن پا درد من خوب شه، معجزه کن کمر درد من خوب شه، معجزه کن یه سنگ پام کف پای ما بکش ما حوصله‌اش نداریم، می‌خوام بریم حموم پامون خیلی جرم گرفته. اینو همش میگه معجزه دیگه، یه آدمی وجود نداره دیگه، نظامی وجود نخواهد داشت. حالا دقت بکنید، پس یک نتیجه برای به دست آوردن هر چیزی باید متناسب با آن چیز تلاش بشه. اینا جملات خیلی از آب در اومده است به قول معروف ها، یعنی زحمت کشیده شده روشا، نشینید همینجوری نگاه کنید و بعد در عالم هفرود خدای نکرده سیر بکنید، اینا برایش زحمت کشیده شده. باید برای به دست آوردن هر چیزی متناسب با اون چیز باید تلاش بشه که مثالاشو زدیم. اگرچه قدرت پروردگار نامتناهیه و میتونه همه این کارها رو بدون سبب انجام بده، ولی من میپرسم شما میگید او چی هست؟ مسبب الاسباب هست و خواسته اراده کرده که کارها با سبب انجام بشه. یه آیه دیگه هم از سوره انفال براتون میخونم که اصلا ببینید این آیه خیلی عجیبه. سوره مبارکه انفال آیه 17 هم به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. جنگ بدر انجام گرفته، بدری ها منافقین کفار دشمنان تو جنگ بدر کشته شدن، درست؟ کفار و مشرکین کشته شدن. می فهمد فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اول خطاب به اونایی که تو جنگ شرکت داشتن که آمدن و گفتن آقا کشتیم همه رو، همه کفار و مشرکین رو کشتیم. جنگ بدر جنگ شکست کفار و مشرکین بود، خیلی سلاح داشتن، اصلا مسلمانات شاید بیل هم نداشتن به جنگ اینا برن، اصلا چیزی نداشتن. اولین روزای اسلام بود، خیلی دستشون کم بود، چند تا دونه میگن شمشیر بود به اینا، بیشتر اینا پابرهنه بودن، اونا با کلاه خود و زره و اینا بودن، تعدادشون هم چند برابر اینا بود. حالا داستانش مفصله که خداوند در جنگ بعد چجوری اصلا تارومار کرد اینها رو. بعد میفهمد فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این شما نبودید که آنها را کشتید، بلکه خداوند آنها را کشت. تو همین جنگ بعد پیغمبر وقتی دید اینا با سلاح خود و کلاه و زره و فلان هستن، اصل داشتن، اصلا مسلمان ها اصل بیچاره نشن، اصل بین اینا نبود که، شاید مثلا نشن دو سه تا دونه اصل بین اینا بود. تو جنگ بعد پیغمبر به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که آقا یه مش از این خاکا جمع کن بده به من ببینم. یا علی، حضرت دلهشون از تو زمینش خاک جمع کردن ریختن دست مبارک پیغمبر. حضرت خاکا رو اینجوری پاچیدن تو صورت کفار و مشرکین که روبروشون بودن، فرمودن که خدا صورت‌های شما رو زشت گرداند. خب اینها این خاکی که حضرت پاچید و خدا صورتهای شما رو زشت گرداند، اینها اصلا این خاکه مثل این که با چش اینا بی خود همچین ماساژ دادی، خود چش اینا رو همچین اذیت کرد اینا رو، یه حالت روبی هم تو اینا به وجود اومد دیگه. تو جنگ بعد اینا هر چی زدن، شمشیر می‌زدن، فلان می‌زدن، اینا واقعا به چیزی نمیخوره، به جایی نمیخوره، نشونه‌هاشون درست نیست، چششون می‌خاریت می‌سوخ، اذیت می‌شدن، همچین می‌شد. خب جنگو باختن. آیه داره می‌فهمد که اول مؤمنینو گفت فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، این شما نبودید که اینا رو کشتید، خدای تعالی اینها رو کشت. و ما رمیت از رمیت، و ای پیغمبر تو نبودی که مشت خاک و بلند کردی پاچیدی به اینها، ولکن الله رما، خدا مشت خاک و برداشت پاچید تو صورت اینا. خب اینجا حالا مخالف شما توضیح بده، شما بگو آقا به مخالفت به وهابیت بگو آقا این آیه رو شما معنی کن بگید، بالاخره پیغمبر پاچید یا خدا؟ کدومشون پاچید؟ پیغمبر برداشت از زمین به حضرت علی علیه السلام گفت یه مشت خاک به من بده، یا خدا خودش از زمین برداشت خاک و برداشت پاچید تو صورت مشتکی؟ چرا خداوند نسبت فعل پاچیدن خاک رو به صورت مشتکی چرا به خودش داره میده، از پیغمبرش داره سلب میکنه؟ چرا نسبت کشتن اینها که با شمشیرها بالاخره بودن کشته شدن تو این جنگ توسط مسلمونها، چرا خداوند از نسبت فعل رو به خودش میده که شماها نبودید اینا رو کشید؟ بابا این بیچاره ها آمدن بیرون تو جنگ بعد زیر تیغ آفتاب وایسادن جنگیدن، خب چرا نکشتن اینا؟ پیغمبر خاک و برداشت پاچید تو صورت اینها، چرا خداوند میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، ما پاچیدیم تو نبودی پاچیدی؟ یا ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم، و خدای تعالی میخواست مؤمنان رو به این وسیله به خوبی بیازماید، قطعا خداوند شنوا و داناست. کاری به تیکه آیه نداریم، آیات بعد از جنگ بدر نازل شده، خطاب به مؤمنانی داره که در این جنگ شرکت داشتن و میفرماید که این شما نبودید که کافران رو کشتید، بلکه خداوند متعال اونها رو کشت. بعدم به پیغمبر داره میفرماید که این تو نبودی که پاچیدی خاک رو به صورت مشتکی، بلکه خدای تعالی این خاک رو پاچید. عمل کشتن رو از مؤمنان سلب میکنه، عمل پاچیدن سنگ و ریگ رو از پیغمبر رحمت سلب میکنه، در حالی که ما میدونیم، شما میدونیم که تو جنگ بدر مؤمنا جنگیدن. بازم داریم دفعه چندم میگیم پیغمبر خاک و برداشت پاچید تو صورت مشرکین. این سوال اینجاست، مگر مؤمنان عمل کشتن و پیغمبر رحمت عمل پاچیدن رو انجام نداده؟ یک سوال مخالفه ما باید جواب بده. آیا خداوند متعال میخواد بفرماید که ای پیغمبر تو و مؤمنینی که با تو بودن تو جنگ بعد هیچ اختیاری از خودتون ندارید؟ میخواد اینو بفرماید؟ اگه شما بگی بله میخواد اینو بفرماید، کنی مسئله جبره که ما که آدمی هستیم که اختیار نداریم، چه جنگ بریم چه نریم، خود خداوند اونجا میجنگه و خودش هم به پیروزی میرسه، ما این وسط چه محلی از اراده با چی کاره؟ ما چی کار هستیم؟ اگه اینطور باشه که مسئله جب پیش بیاد، پس مطلب چیه؟ ببین در آغاز مخالف باید این تناقض رو حل بکنه، تناقض عقل و تاریخ و قرآن رو او باید حل بکنه. ما داریم پاسخ میدیم، من اینکه ما عرض بخواد تو جلسه خودمون هستیم داریم پاسخ رو میدیم، لیکن این سوالیست که از مخالف باید بشه، مخالف باید پاسخ بده، چون او هم قبول داره که این آیات رو قبول داره. ما جواب میدیم هدف پروردگار متعال از بیان مسئله فوق به این شکل هستش که داریم عرض میکنیم. ای مؤمنان، یعنی خدا میخواد اینو بفرماید، ای مؤمنان، ای پیامبر، شماها همگی وسیله برای انجام کار هستید. قدرت جسمانی و روحانی و نیروی ایمان از ناحیه خداوند به شما بخشیده شده. شما با نیروی خدای تعالی در راه خدا گام برداشتید. این کاری که انجام دادید، دقت بکنید، خیلی مسئله حساس هستا، این کاری که شما انجام دادید هم کار شما بود هم کار خدا بود. چجوری هم کار شما بود هم کار خدا؟ کار شما بود چون به اراده شما انجام گرفت، شما به اراده خودتون اومدین حمایت از پیغمبر کردین، در مقابل کفار و مشرکین ایستادین، شروع کردین با همون سلاح‌های اندک و نیروی بسیار ضعیفی که داشتید جلوی یک نیروی قوی شاید حدود 1000 نفر مثلا شاید ایستادگی کردید. شما ها کار خداوند متعال بود، چون نیرو و مدد این کار از ناحیه کی به شما ها رسیده بود؟ از ناحیه بله خدای تعالی. اگه خدا نمیخواست این نیرو و مدد رو به شما بده، شما هیچ کاری نمیتونستید انجام بدید، کاری نبودید. چون پس نتیجه رو دقت بکنید. پس بندگان هر گونه توانایی جسمی و روحی داشته باشن همگی موهبتی است. موهبتی یعنی چی؟ یعنی بخشیده شده از جانب خدای تعالی است. خود پروردگار چی؟ شما میگید چی؟ قدرت پروردگار چیه؟ استقلالی است، یعنی ذاتی است، مال خودشه، مال کسی نیست. ولی قدرت پیغمبر مال خودشه، مال پروردگار متعال. قدرت مؤمنان مال پروردگار متعال. ولذا میفهمد و ما عرض به خدمتتون که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، نیروی کشتن و من خدا به شما دادم، شما فقط سبب و وسیله بودید این وسط، از این نیرو به خوبی استفاده کردید. باریکلا پیغمبر، من به تو نیرو دادم که خاک برداری، این قدرت رو دادم که تو صورت مشرکین بپاچی، من بهت دادم، من به قدرت استقلالی خودم بهت دادم، توی پیغمبر به قدرت موهبتی که من بهت هبه کرده بودم و بخشیده بودم از این قدرت به خوبی استفاده کردی. دقت بکنید، یه نتیجه کلی میگیریم بریم ادامه بحث. زارع، کشاورز، عسل، موعظه، قرآن کریم، پیامبر، اولیاء صالح خدا، اولیاء الهی، هر کدومشون وسیله‌ای برای کاری که باید انجام بدهن هستن. هر کدوم وسیله. کشاورز میکاره تا محصول به دست بیاره، اما در اصل به اراده خداوند محصول به دست میاد. اگه اراده خداوند نباشه، اون دونه بزرگ عدس رو که مثال زنیم، هیچ وقت بوته عسل درست چی نخواهد شد. کشاورز وسیله این کاره. اگه اراده خداوند نباشه، دونه‌ای که میکاره هرگز سر از خاک به در نمیاره. عسل شفا میده چون خداوند میخواد. موعظه چون خداوند میخواد، شفا دهنده قلوب هست. قرآن شفا میده. حالا از جلسه آینده به شفاهای قرآن میپردازیم که چه شفاهایی تو قرآن هست و ما غافلیم ازش. چه آیاتی که با اینها در گذشته شفا میگرفتن مردم، اصلا الان جوانهای ما غافلن از این آیات. چه معجزات این آیات میکنه، چه شفاهایی میده. حالا از جلسه آینده باید بریم تو این بحث، حدود 7-8 جلسه فقط رو این قضیه شاید طول بکشه صحبت ما. اصلا شفا میده اون میخواد، موعظه شفا میده اون میخواد، قرآن شفا میده اون میخواد، پیامبر رحمت شفا میده، طلب آمرزش میکنه چون پروردگار میخواد. پروردگار میخواد که طلب آمرزش پیامبرش باعث سرعت در آمرزش بشه، سرعت در آمرزش گناهان گناهکاران بشه. یه جایی هم اصلا خداوند متعال این قدرت به پیغمبرش میده که خود پیغمبرش طرف رو به گونه ای از خدای تعالی بخواد بگه که آقا من الان که پیغمبرم به تو میگم که اصلا گناهت آمرزیده شد، یعنی من از خدای تعالی خواستم از گناهت بیامرزه، همین الان من خودم بهت خبر میدم که گناهانت آمرزیده شد. عیسی علیه السلام شفا میده چون خدای تعالی میخواد، خودش هم قدرت شفا دهندگی داره، خدای تعالی همش مال خودشه، ولی میخواد حضرت عیسی وسیلهش بشه او این کار انجام بده. آقا کسی دعوا داره بره با خدا دعوا کنه. خداوند خلق میکنه، خلاقیت مال خودشه، قدرت خلق مال خدای تعالیست، ولی دوست داره حضرت عیسی علیه السلام هم خلق بکنه، یه چیزی بیافرینه، یه موجودی رو از عدم به عرصه وجود بیاره. او میخواد اینجور باشه. فرق عیسی علیه السلام با خدا چی میشه؟ هر دو خالقن. خالق به ذات به اراده خودش استقلالی خدای تعالیست. این جملات خیلی جواهرها، دقت بکنید که فرمودن به ما عیسی علیه السلام خالق بالموهبه هست، خلق کننده است ولی به موهبت، یعنی خداوند این رو بهش بخشیده، ولی خود خدای تعالی به استقلال. هر دو هم خالق، هم اگه یک کسی به شما گفت آقا خالق فقط خدای تعالی است، نه، غیر خدای تعالی ما خالق داریم، غیر خدای تعالی هم خالقه، عیسی علیه السلام هم خالق، کسای دیگه هم خالقن، شما هم خودتون خالق هستین. شما گیرم خالق ذهنی هستید، یه وقتایی هم یه چیزایی هم خلق میکنیم، آدم درست میکنه، حالا ما اسمش میذاریم اختراع، اکتشاف، به نوعی بعضی اینها یه نوع خلق هم به حساب میان اینها. خب ببینید عیسی علیه السلام خلق میکنه، خدا هم خلق میکنه. فرقشون چی شد؟ خلق استقلالی، خلق موهبتی. خدا مرده زنده میکنه، عیسی علیه السلام هم مرده زنده میکنه. او زنده کردن چیه؟ استقلالی. شما بفرمایید عیسی مرده زنده میکنه چی؟ موهبتی هست. خداوند از غیب خبر میده، عیسی علیه السلام هم از غیب خبر میده. ما هی داریم حضرت عیسی میگیم، برای که آیه‌ای که قرآن قبلا خوندیم و داریم مانور میدیم روش. دقت بکنید، اصلا نمیخوایم سراغ روایات بریم، سراغ پیغمبر خودمون بریم. او از غیب خبر میده، او به استقلال، این به موهبت. همه اینها چون خدا میخواد. هر وقت خدای تعالی نخواهد، هیچ کدوم از پیغمبرانش از غیب هم نتوانند خبر دهند. این موضوع رو داشته باشید. یه وقتی که بحث علم غیب کردیم، بدونید که دائما پیغمبر باید با خداوند در اتصال باشه. یه وقتایی هست خداوند متعال نمیخواد پیغمبرش بدونه. از حالا شما حواستون جمع باشه، اون موقع پیغمبر نخواهد دانست. اینا هم فعلا تو پرانتز جمله معترضه داشته باشید تا بعدن یه وقت بحث کنیم بهش برسیم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یکی از معانیش همینه. باید خدا بخواد تا پیغمبرش بدونه. ولی زو شما نگو که مگه امیرالمومنین نمیدونست که عالم غیب نبود که رفت تو مسجد ایستاد برای نماز؟ مگه نمیدونست که ابن ملجم ضربه بهش میزنه الان کشته میشه؟ شما مگه نمیگین امام ما علم غیب میدونست؟ نه، ما اینجوری به علم غیب اعتقاد نداریم. ما میگیم هر وقت خدا بخواد پیغمبر میدونه، هر وقت خدا بخواد امام میدونه، نه اینکه همیشه هم همه چیزو بدونه. هر وقت خدا بخواد. یه وقتی خدا نمیخواد او بدونه، یه چیز کلی بهش گفته، جزئیاتش بهش نگفته، مشکلی نداره. پس خدای تعالی میخواد بندش به واسطه یکی از اولیاء مقربش به او، یعنی خدای تعالی، تقرب پیدا کنه. بدین وسیله، حالا چیون تیکه که گذاشتیم اینجا عرض بکنیم، چرا خدای تعالی، فکر کنید رو این قضیه، این خیلی مهم هست، چرا خدای تعالی خواسته که بندگانش برای تقرب به سوی پروردگار به سوی پیغمبران یا ائمه یا اولیاء الهی برن؟ ببینید شما جوابی برای این پیدا میکنید، چرا خدا من ارادش برای این تعلق گرفته. من به جای شما پاسخ میدم، شما هم هرچی تونستید به این پاسخ اضافه بکنید. من میگم به خاطر اینکه بندگان پیغمبر یا امام رو فراموش چی نکنن، نگن دیگه ما به تو نیازی چی نداریم، خودمون میریم از خدا میخوام، خدا مستقیم داره به ما میگه. پیغمبر این وسط چی کار است؟ خدا میخواد مردم پیغمبرشو بشناسن، برن در خونه این پیغمبر ها، ازش بخواهن اون چرا که باید بخواهن. این پیغمبر سبب و وسیله است. اگه پای مردم از در خونه این پیغمبر برونده بشه، دیگه پیغمبر نقشی تو این جامعه نداره، که بعد خود خداوند همه اسبابو بذاره کنار، مستقیما برای دوندون مردم شروع کنه کار کردن. پس پیغمبر شناخته بشه، قدر پیغمبر دانسته بشه، احترامش بر مردم واجب باشه، مردم حرمتش رو نگه بدارن، معرفت بهش پیدا بکنن، دست آخرم ببینن که این پیغمبری که این مقام رو داره، که خداوند بهش داده که بهش رجوع بشه، او وسیله تقرب باشه، خودش چی کار کرده که به اینجا رسیده. مردمم به فکر بیفتن، یه مقدار دنبال این باشند که پا در جای پای پیغمبر بگذارن، شروع کنن سنت‌های صحیح پیغمبر رو انجام دادن. ببین چقدر خواص تو این کار حالا است. شما به این پاسخ اضافه کن، شما به این پاسخ اضافه کن، چقدر خواص داره این کار. این هم یک مطلب. اما حالا اینجا سوال از شما میکنه، آقا در قرآن کریم خداوند، تو میگی مسبب الاسبابه، مگه در قرآن هم آیه‌ای داریم که خداوند مسبب الاسبابه؟ خیلی زیاد داریم. یادداشت بفرمایید، آیه 84، 85، 89، 92 سوره مبارکه کهف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. بحث جناب ذوالقرنین علیه السلام است. می‌فرماید ما ذوالقرنین رو در زمین توان دادیم و از هر چیز سببی یعنی وسیله‌ای یه طریقی راهی به او عطا کردیم. فاتبع سببا، پس اون وسیله های ما رو گرفت و به خوبی ازش بهره جست، استفاده کرد، از این اسباب پیروی کرد. فاتبع سببا. سوال اینجاست، شما از مخالف سوال کن، خداوند میتونست یه ذوالقرنین رو یه کاری کنه که خودش به تنهایی همه این کارا رو بدون اسباب و وسیله انجام بده یا نه؟ پاسخ بدید. چرا خداوند میگه میفهمد که من آتیناه من کل شیء سببا فاتبع سببا؟ چرا براش سبب و وسیله قرار داد پس؟ مگه خداوند قدرتش نداشت که همینجوری ذوالقرنین رو چی کنه بگه آقا برید برو خودت این کارا رو بکن؟ برای چی براش سبب قرار داد؟ میدونین جریانش هم چی بود دیگه؟ در سوره کهف ذوالقرنین سلام الله علیه از این ور عالم رفت اون ور، شرق و فتح کرد، غربم فتح کرد. بعد اونجا اتفاقا با این همه قدرتی که خدا بهش داده بود به اون قوم که گفتن آقا یک افرادی به نام یعجوج و معجوجن، خیلی شرورند، خیلی آدمای شروری هستن، اینها ما رو اذیت میکنن، هر چی هم جلوی اینا دیوار میکشیم اینا سوراخ میکنن میان این بر. مثل داعشی ها دیدی همش تونل، خاصیت عجیب، مثل این گورکنا دارن هی زیر زمین تونل میسازن داعشی ها، بچه‌های ابن تیمیه. عرض به خدمتتون گفت آقا اینا همش همین کارو میکنن، ذوالقرنین خستمون کرده اینا، ما زندگی از دست اینا نداریم، هر چی دیوار ساختیم از زیرش تونل ساختن، دیوار رو سوراخ کردن. گفت اعینونی، ذوالقرنین داره به اینا میگه به من کمک کنید، به قوتن، با نیرو بیاد به من کمک. پیغمبرها، ولی خدا گفت اینا وسیله، این مردم هم باید تو نگهشون داری، از اینا استفاده کنی، از ذوب مثل ذوب شده استفاده بکنی، از آهن ذوب شده هم استفاده بکنی، سنگ و کلوخ هم بیاری، همه اینا وسیله است، بریزی یک سدی جلو یعجوج و مأجوج بسازی که تا ظهور امام زمان علیه السلام یعجوج و مأجوج نتونن از پشت این سد رخنه بکنن، اینو پشت این سد باشه، هر کاری میکنن با هر مته دیگه نمیتونن سوراخ بکنن اون سد تو که کجا هست الان خدا میتونه. که اون زمان ذوالقرنین میگن اولین کسی بوده که سد ساخته، اونجا ساخته و مهندس سد ساز بوده، با این وسایل سد ساخته. حالا داستان جالبی داره، بعضی هم مدن بزرگوار رو من دیدم که تو بعضی کتاب‌ها نوشتن که کوروش کبیر بوده، من بعید میدونم که چنین چیزی باشه، چون کوروش کس دیگری هستن بوده، به ذوالقرنین ارتباطی نداشته، آدم خوبی بوده بدی بوده اون تاریخ دیگری داره. ذوالقرنین که از اولیاء الهی بوده، خداوند مثل حضرت خضر قدرت‌های فوق‌العاده‌ای بهش داده بوده، در حد یک پیغمبر بوده و لذا بعضی گفتن پیغمبر بوده، بعضی هم گفتن که پیغمبر نبود. حالا دقت کنید به اصول کافی جلد یک صفحه 183 حدیث هفتم، میزان الحکمم این حدیث رو آورده در صفحه 2347 از امام صادق علیه السلام. خیلی حدیث قیمتیه، خیلی قیمتیه. امام صادق علیه السلام میفرمایند که خداوند عبا دارد، عبا دارد، عبا یعنی چی؟ یعنی اجتناب میکنه از این کار، این کار رو انجام نمیده. چه کاری رو؟ عبا دارد از این که چیزها و امور را جز از طریق اسباب فراهم آورد. عبا داره از این کار، به شدت اجتناب میکنه، یعنی نمیخواد به جز از راه وسایل و اسباب کارها درست بشه، فقط ارادش بر این تعلق گرفته که از طریق اسباب و وسایل کارها درست بشه. از این رو برای هر چیزی سببی قرار داده است. خیلی قشنگ، برای هر چیزی یک سببی قرار داده، نمیشه سبب نداشته باشه، ما باید بگردیم پیدا کنیم، و برای هر سببی یه گشایشی گذاشته، برای هر سببی یه گشایشی گذاشته که گشایش ایجاد بشه، برای هر گشایشی یک دانشی گذاشته، یعنی شما وقتی از یه جایی رسیدی به این که من الان چیکار کنم این ماشین‌های دودزا جمع‌آوری بشم، برم دانشگاه علم و صنعت پلی‌تکنیک سابق، بگم جوان‌های خوبی که اینجا نشستین، مغزهایی که انقریباً آمریکایی‌ها شما رو برمی‌دارن می‌برنتون اونجا، ماهی 5000 دلار بهتون میدن، بیای جمع بشین قربونتون، این پولی که می‌خواد بدین فوتبالیستا بدون تو زمین 1 میلیارد 2 میلیارد بگیرن شوت بکنن، بیای شما بگیری نفر 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون، ببینین که این چیزی درست کنید، وسیله‌ای که ببین آقا ماشینا دود نزن، دود ایجاد نکنن، محیط زیست ما آلوده نشه، اینقدر هوا آلودگی پیدا نکنه، بیایید سوخت ماشینا از آب قرار بدید اصلا، که بنزین هم مصرف رو نکنیم، اینقدر درد سر داشته باشیم فلان. کم کم به قول مقام معظم رهبری مدظ لولالی نفت و اینا رو همه رو ببندیم درشو بذاریم کنار. ها کای نرک این حسنی سبب دیگه حزر میاد، برای هر وقتی سبب قرار بدیم، برای هر سببی وقتی که شما اومدین این کار رو انجام دادیم، اون 1 میلیاردی که به فوتبالیسته میخوای بدید دادی به 50 نفر دانشجوی دانشگاه علم و صنعت برای تحقیق و پژوهش پیرامون این کار، اون وقتی گشایش ایجاد میشه. حضرت فرمود این گشایش یک دانشی رو در پی داره، میشه یک ثبت یک اختراع بزرگ، و برای هر دانشی دری گویاست. خیلی حدیث قشنگه، فرصت توضیح بیشتر از این ندید. برای هر دانشی دری گویا. بعد حضرت میفهمد که کسانی این در را شناختند و کسانی هم نشناختند. بعد فهمود این در همان رسول خدا و ما هستیم، نحن الوسیله، ما وسیله و سبب خدا هستیم. برید زحمتاتون رو بکشید، ولی توسل به ما را فراموش چی؟ نه، ما اون دره هستیم. برای هر چیزی سببی قرار داده، برای هر سببی گشایشی، برای هر گشایشی دانشی، برای هر دانشی یه دری مشخص، که کسانی این در را شناختن و کسانی هم نشناختن. این در همان رسول خدا و ما هستیم. بیایید از در ما وارد بشین، یعنی اون دانشجو هم که تو دانشگاه علم و صنعت وسایل در اختیارش بذاری، همون کاری که علامه امینی کرد این هم بکنه، بگه خدایا من میخوام از آبی که تو خلق کردی سوخت ایجاد کنم برای اتومبیل ها. امام صادق شما کمک ما کن، یا امیرالمومنین تو کمک ما کن، وسیله هاشو دارم تو هم کمک من کن. اون وقت با این دوتا قرین هم شد، ببین جواب میده یا نمیده. ولی ما اصلا راه و عوضی رفتیم، ما اصلا نیستیم دنبال این حرفا. چقدر باید رهبر انقلاب بفرماید که آقا اقتصاد مقاومتی این کار کنه اون کار کنه، ما هنوز دنبال اینیم که آمریکا به تحریمامونو برداره، ما پولا به دست ما برسه، این صاب مونده پولا برسه، ما این پولا حالا چیکار میخوایم بکنیم؟ حالا اون دوش دیگه بحث دیگری است که تو بحث توسل نمی گنجاید، اون بحث دیگری میخواد که اونجا باید دنبالش بکنیم، میگه پولا کجا اون وقت بره، چه خرجی بشه براش. اینجا یک سوال مطرح هست، چرا خداوند متعال مستقیما کار ذوالقرنین رو درست نمیکنه، براش سبب در نظر میگیره؟ اینو باید مخالف ما پاسخ بده. دقت بکنید، او باید پاسخ بده، ما نباید پاسخ بدیم. البته اینجایی هم دقت کنید که معجزم استثناست، که قبلا همه این توضیحات رو دادیم که خداوند همیشه معجزه نمی کنه. یک اشکال دیگرم من مطرح کنم خیلی سریع، 1 دقیقه ببینیم میتونیم ما پاسخ بدیم بهش پاسخ بدیم، و اون اشکال این هست، آیا توسل غیر خداوند متعال منافات با آیه ادعونی استجب لکم ندارد؟ میگیم خیر. برای اینکه یادتون باشه، شما اینو از وهابیت سوال کنید، آیه ادعونی استجب لکم آیه شرطیه است، یعنی میفرماید ادعونی بوده، اگر شرطیه نبود باید استجیب لکم میبود، استجب لکم شرطیه است، یعنی اگر مرا بخونید من شما رو اجابت میکنم، اگرم نخونید قاعدتا نباید اجابت بکنم، ولی اگر اجابت کردم کردم، نکردم چی؟ نکردم. ولی اگر مرا بخونید به نفعتون باشه، من حتما اجابت میکنم شما رو، جمله شرطیه است. بحث این نیستش که فقط بیاید مرا بخونید و کس دیگر نخونید، فقط شما بپرسید در مخالفتون کجای آیه داره که فقط بیاید منو بخونید، هیچ کس رو دیگه نخونید، کسی دیگر رو غیر من اصلا نخونید. اینا بحث خوندن بحثی است که خود ما، خود وهابی ها، خود دیگران غیره هزار شب و روز دارن همه رو میخونن. اینجا در این آیه به قرینه عبادت که ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اینجا داره میفهمد اون خوندنی، آن خوندنی شرک هست که عبادت باشه. یعنی اگر طرف آمد کسی رو خوند، او رو معبود قرار داد و پرستشش کرد، این خواندن شرکه، ما با این مخالفیم. ولی غیر از این شما میگه آقا یدعونه تدعونه، بخونید هر کی میخواد بخونید، فریاد بزنید. حضرت نوح علیه السلام عرضه میدارد که رب انی دعوت و قومی لیلن و نهارن، من شبان روز دارم این مردم رو میخونم، هی فریاد میزنم آقا بیاید اینجا، دو کلام باهاتون حرف دارم، اینا هم گوش به حرف من نمیدن. هر خواندنی عبادت نیست. آیم اصلا نمیفهمد فقط من رو بخونید، آیه داره که ادعونی، اگر من رو بخونی من اجابت میکنم شما، اگر نخونیدم قاعدتا نباید اجابت کنم، خواستم اجابت میکنم، نخواستم اجابت نمیکنم. ولی ارحم الراحمین بعضی وقتا اتفاقا نخونده میده به بندگانش، این هست. ولی تو دل آیه همچین چیزی نیست که فقط من رو بخونید، غیر از من رو بخونید، یعنی صدا بزنید مردم رو، صدا بزنید، ندا بکنید فلان، اینا این شرک است. نه، اون چیزی شرکه، قبلا توضیحاتش رو دادیم، که هر خواندنی شرک نیست، خواندنی شرکی که توأم با عبادت و قرار دادن معبودیت برای طرف مخاطب ما باشه. این هم تا اینجا. انشاءالله از جلسه آینده به لطف پروردگار متعال ما میریم شروع میکنیم خواص و فضائل صور و ادعیه رو مطرح میکنیم انشاءالله. یه بحث بسیار جالب و مفصل پیرامون این قضیه داریم که به درد همه عوام و ناس هم حتی این بحث میخوره. همه رو دعوت میکنید انشاءالله بیان از این بحث برای زندگی دنیای خودشون هم انشاءالله غیر از زندگی معنوی استفاده کنن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.